مکاشفه یوحنای رسول فصل اول و 7 آیه اول رو میخونیم. آیه اول، کلام خدای زنده و حقیقی. مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا امی را که میباید زود واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد و به وسیله فرشته خود فرستادان را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنا که گواهی داد به کلام خدا و به شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود. خوشا به حال کسی که می خواند و آنانی که می شنوند کلام این نبوت را و آنچه را در این مکتوب است نگاه می دارند، چون که وقت نزدیک است. یوحنا به 7 کلیسایی که در آسیا هستند، فیض و سلامتی بر شما باد از او که هست و بود و می آید. و از 7 روح که پیش تخت سلطنت وی هستند و از عیسی مسیح که شاهد امین و نخست زاده از مردگان و رئیس پادشاهان جهان است. بر او که ما را محبت می نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کاهنان ساخت. او را جلال و توانایی باد تا ابد. آمین. اینک با ابرها می آید و هر چشمی او را خواهد دید و آنانی که او را نیزه زدند و تمامی امتهای جهان برای وی خواهند گریست. بلی. آمین. اگر خداوند خواندن کلام مقدسش رو به ما برکت دهد. دوستان عزیز، آخرین کتاب مقدس مکاشفه یوحنای قدیس اغلب اوقات اپوکالیپس خونده شده که یک واژه یونانی هست. اپوکالیپس واژه یونانی هست و این واژه یعنی مکشوف ساختن، آشکار ساختن، مکاشفه. و این واژه به شکل‌های متفاوتی امروزه در فضای مجازی دیده میشه. اغلب اوقات مردم میگن ما در زمانی هستیم که زمان اپوکالیپت هست. و این آگاهی هست در جامعه، حتی در اطراف ما، در بین کسانی که به کتاب مقدس اعتقاد ندارن، میگن ما در روزهای آخر زندگی میکنیم. 50 سال قبل مردم و جامعه اگر به جامعه به عنوان اپوکالیپت اشاره می کردن، اونا می خندیدن. اما امروزه چنین نیست. زیاد می شنویم که راجب آخر دنیا صحبت می شه، زمانهای آخر، و بعد سیاستمداران راجب حکومتهای ایران و کره شمالی صحبت می کنن که اگر اینها دستیابی پیدا کنن به بمب هسته‌ای و اگر اسرائیل رو بهش حمله کنن و یا اگر به امریکا بمب هسته‌ای رو بیاندازن چه روی خواهد داد؟ آیا آخر زمان خواهد رسید؟ این مسائل رو اغلب اوقات می شنویم. کسانی که حتی به کتاب مقدس اعتقاد ندارن، دانشمندان، سیاستمداران، رهبران دنیا از واژه‌ای استفاده می کنند که ربط داره به کتاب مقدس، آرماگدون، آخر زمان. و بعد وقتی که به سیاست فکر می کنیم که این جامعه به کدوم سو حرکت میکنه، چه اتفاقاتی روی خواهد داد، تأثیر کاهش نیروی نظامی امریکا و بودجه نظامی او چه تأثیر بر جهان خواهد داشت، آیا فرزندان ما میتونن از اون صلح و آسایشی که ما امروزه در امریکا لذت میبریم ازش خواهند داشت، و یا نوه‌های ما، آیا خداوند ما عیسی مسیح در ابرها باز خواهد گشت قبل از اینکه این وقایع روی بده؟ و شما ممکن این نگرانی رو داشته باشید که اگر جوان هستید چه اتفاقی روی خواهد داد در آینده، چه خواهد شد. برای پاسخ به چنین سوال‌هایی هیچ جایی بهتر از کتاب مقدس نیست. ولی لذا امروز ما به این کتاب نظر می‌اندازیم و من اعتراف می‌کنم که من تفسیر این کلام رو شروع می‌کنم با میزانی از ترس. حدود 2 دهه هست که من قصد داشتم راجب این کتاب موعظه کنم و اکنون سرانجام به خود جرأت داده و این تفسیر رو شروع می کنم و از شما میخوام تا دعا کنم، دعا کنید برای من. فصلایی هست که مشکل هست و واعظ نیاز داره به دعای شما. و به علاوه همچنان که به این کتاب روی میکنیم، امیدوارم با من هم رأی بشید و با حیرت و انتظار به این کتاب نظر بیاندازید. این کتاب در واقع مربوط میشه به پرستش خداوند ما عیسی مسیح با حیرت و شادمانی و انتظار. لذا بگذارید به سه آیه اول نگاه کنیم. مطالب مقدمه کتاب هست یا پیشگفتار کتاب. سه آیه اول کتاب مکاشفه رو امروز بررسی میکنیم. مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا عمویی را که میباید زود واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد و به وسیله فرشته خود فرستاده آن را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنا که گواهی داد به کلام خدا و به جهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود. خوشا به حال کسی که میخواند و آنانی که میشنوند کلام این نبوت را و آنچه را در این مکتوب است نگاه میدارند، چون که وقت نزدیک است. امروز اگر یک کتاب فکر کنید به عنوانش و یا مقدمش، هر آنچه که در اونجا نوشته شده در این سایه داریم. عنوان رو داریم، مکاشفه عیسی مسیح، محتوای اون رو داریم، هر آنچه را که یوحنا دید و شهادت میده، چیزهایی که به وقوع خواهد پیوست نزدیک است. پس اینا محتوای اون هست. نویسنده رو داریم، یوحنای رسول هست و ما میدونیم که یوحنا، زیرا او خود رو توصیف نمی کنه، صرفا میگه یوحنا و بایستی او باشه، کسی که همه او رو میشناسن، زیرا در اون زمان هزاران یوحنا بودن و میدونیم یوحنای رسول به این شکل فروتنان خود رو معرفی میکنه. و در اینجا خصوصیاتی رو داریم، ویژگی هایی رو داریم که به ما گفته شده که یوحنا بهش کمک شده تا این کتاب رو بنویسه. چنان که در مقدمه یک کتاب نویسنده ما ممکنه بگه این آیه، این کتاب توسط خداوند به فرشته خود داده شده، فرشته اون رو به یوحنا سپرده و سپس به کلیسا رسیده. پس در اینجا سه چیز رو داریم در این سایه. محتوای کتاب رو داریم که خلاصه شده، شیوه رسیدن این کتاب به یوحنا گفته شده، و در آیه سه این تعریف از کتاب. این کتاب به این شکل تعریف شده، ازش تعریف شده، خوشا به حال کسی که میخواند و آن را میشنود. پس ما کتاب مقدس رو امروز مطالعه میکنیم، مکاشفه یوحنا رو که محتوای اون چه هست و شیوه رسیدن اون به دست یوحنا و همچنین تعریفی که از اون شده. وقتی که به کتاب مکاشفه یوحنا فکر میکنیم، مسیحیان به دو گروه تقسیم شدن. از یک سو اکثریت اونها مثل اغلب ما تقریبا این کتاب رو نادیده میگیرن، مگر آیاتی که خیلی معروف هست، مثل من بر در ایستادم و در را میکوبم در صفت اول، و یا در مراسم تشییع جنازه که ما راجع به روزهای آخر و روز مجازات صحبت میکنیم و سعادت مسیحیان و عذاب گناهکاران که در فصلهای آخر این کتاب هست. اما به طور کلی ما مسیحیان بخش بزرگی از این کتاب رو نادیده میگیریم، زیرا هیچ آشنایی با اون نداریم. یک جهان بسیار غریب هست، جهانی که پر از اژدهاست و موجوداتی که رویایی به نظر میرسن. نمادهایی که در این کتاب هست برای ما بسیار غریبه، برای شیوه تفکر ما بسیار غریب به نظر میرسه، و وقتی که اونا رو میخونیم میگیم من اینو درک نمیکنم، این راجع به چه هست، و بعد علاقه به اون نشون نمیدیم. گروه دیگه معدودی از مسیحیان هستند که واقعا شیفته این کتابن. وقتی که اون رو میخونن به دنبال پاسخهای تمام سوالهای تاریخی و آینده نگریشون هستن. پس پاسخهای اونها رو در این کتاب میبینن. به شکلی صدام حسین رو در این کتاب میبینن چند سال قبل، و یا هیتلر رو در کتاب مکاشفه میبینن، و یا استالین رو، و یا جنایتکارهای تاریخی رو. همیشه به دنبال جزئیات خاصی هستن که امروزه چه روی میده در جامعه، و بعد اون رو ربط بدن به کتاب مکاشفه. خوشبختانه راه بهتری وجود داره، متفاوت از این دو شیوه. راهی که در عنوان این کتاب ما معرفی شده، مکاشفه عیسی مسیح. این عنوان کتاب هست. معمولا عنوان یک کتاب چند آیه اول اون هست، و این عنوان کتاب هست. این مکاشفه یوحنای رسول نیست. یوحنای رسول اون مکاشفه رو مکتوب داشته، اما این کتاب مکاشفه عیسی مسیح هست، و یا اپوکالیپس عیسی مسیح، یعنی آشکار ساختن، مکاشفه. این واژه در زبان یونانی یعنی چیزی رو از روش پرده برداشتن، آشکار ساختن. مکاشفه یعنی برهنه ساختن. به عنوان مثال شما آسینتون بالا میزنید، شما بازوتون رو نشون میدید، و کاری که کتاب مقدس انجام میده، خداوند انجام میده در کتاب مکاشفه، اون پرده رو کنار میزنه و اون چیزی رو که پنهانه بر ما مکاشفه میسازه، چیزی رو که نهانی هست آشکار میسازه. به این دلیلی که این کتاب در نهایت نباید ما مسیحیان رو به ترس بیاندازه، نباید یک کتاب بسته باشه و یا پنهانی، بلکه این یک مکاشفه است، چیزی رو که بر ما آشکار شده تا بتونیم اون رو درک کنیم و بفهمیم. و لذا اغلب اوقات ما ترس داریم از این کتاب، زیرا اون رو چنان که باید درست درک نکردیم. شاید ما نیاز داریم به کمک تا بدونیم چگونه اون رو مطالعه کنیم. ما از نمادها و تصویرها و اون تفسیرهای متفاوتی که وجود داره به حیرت میفتیم و فراموش میکنیم که این کتاب به سادگی این است، مکاشفه عیسی مسیح، و در نتیجه بدین منظور داده شده که ما اون رو درک کنیم. البته با این مقدمه من نمیخوام انکار کنم که چیزهای غریبی در این کتاب هست، ما نیاز داریم تا به شکل درستی به اون روبرو کنیم، روبرو بشیم، متفاوت با شیوهی که به کتابهای دیگه یک کتاب مقدس نگاه میکنیم. این کتاب، کتاب اپوکلیپتیک هست، یعنی ژانر اون فرق میکنه. این کتاب به شکل خاصی نوشته شده، سبک ادبی اون متفاوته، فرهنگ خاصی در اون هست. بذارید مثال بزنم. فرض کنید شما یک کشور دیگه میرید، در اون کشور فرهنگ متفاوتی وجود داره، و اغلب اوقات وقتی که به اون کشور رو میریم حتی زبانشون بیگانه است، و شما سعی میکنید با اون هماهنگ بشید. به عنوان مثال در بعضی از فرهنگ ها رفتارشون و عادت هاشون متفاوته با ما. به عنوان مثال در یک فرهنگ اگر کسی با یک دست دست بدید، این بیادبانه است، شما باید هر دو دست دست او رو بگیرید. در این صورت بیادبی کردید. پس ما باید فرهنگ رو یاد بگیریم. به همین شکل وقتی که میایم به مکاشفه یوحنا نگاه میکنیم، باید ببینیم که ادبیات اپوکلیپتیک به چه شکله و به چه شکل باید اون رو مطالعه کنیم، و این متفاوت از مطالعه دیگر بخشای از کتاب مقدس و دیگر ادبیاتی که است. و اگر شما بیاد مکاشفه رو مطالعه کنید و هر عددی رو که درش هست اون رو به شکل لغوی بخواید معنی کنید، فراموش کنید که ژانر این کتاب متفاوته و به شکل خاصی نوشته شده، اون وقت کتاب رو درست درک نمی کنید. پس در وهله اول باید بیاد داشته باشید که این کتاب مکاشفه عیسی مسیح است به یوحنا، و کاملا رب داره به عیسی مسیح، نه به هیتلر، نه ناپلئون، نه صدام حسین، و نه هیچ شخصیت تاریخی دیگه. البته مطالبی رو راجع به تاریخ بشر میگه و شخصیت‌های تاریخی، اما رابطه مستقیم داره با عیسی مسیح و مکاشفه خودش بر کلیسا. شاید شما از این موضوع دلخور باشید، زیرا این کتاب در مورد وقایع تاریخی نیست که اونها رو برای ما تعریف کنه، بلکه مربوط به عیسی مسیح. پس ما نباید وقایع تاریخی رو وارد این کتاب کنیم، بلکه باید اونها رو از کتاب بیرون بیاریم و مطالعه کنیم. بدین معنا که باید دریابیم که اصولی که در کتاب مکاشفه هست چه هست؟ آنچه که در اینجا بر ما مکاشفه شده چه هست در مورد عیسی مسیح؟ و وقایع آینده، وقایعی که به زودی روی خواهد داد. و در نهایت ببینید همه این کتاب در مورد عیسی مسیح است. اوست که قهرمان این کتابه. بذارید به این شکل توضیحش بدم. کتاب مقدس و همچنین کتاب مقدس یک کتاب فالگیری نیست که اون تمایل ما رو برای دونستن آینده برآورده کنه. ما میخواییم بدونیم آینده چه روی میده. ما میخواییم یک هوروسکوپ داشته باشیم و دقیقا بدونیم که چه روی خواهد داد. و فکر میکنیم بله ما این رو در این کتاب داریم، در مکاشفه. اما کتاب مکاشفه بدین منظور نوشته نشده تا این تمایل ما رو برطرف کنه، بلکه برای درک و تعلیم ما نوشته شده و حالت خرافی و فالبینی درش نیست و اون رو باید درک کنیم در رابطه که دار با خداوند عیسی مسیح که بر تخت نشسته و پیروزمنده و پیروزی اون در طول این تاریخ مکتوبه، پیروزی او بر تمام نیروهای شرارت و تاریکی. ولذا وقتی که این کتاب رو میخونیم و انتظار داریم وقایع تاریخی رو در اون ببینیم و تفسیر کنیم، این دیدگاه کاملا اشتباهه و گناه آلوده، زیرا در تضاد با هر آنچه که عیسی مسیح در این کتاب به ما میگه و در کتاب مقدس. زیرا کتاب مقدس به ما میگه که خداوند یک زمانی رو مقدر داشته برای پایان این جهان و پدر اون رو میدونه و ما مسیحیان نباید اونا رو بدونیم. پس این ربطی به ما نداره که بدونیم دقیقاً در چه روزی این جهان به آخر میرسه. ما باید هر روز برای اون روز زندگی کنیم، به فکر فردا نباشید زیرا فردا به فکر خود خواهد بود. پس شرارت امروز برای امروز کافی است. ما نباید نگران آینده باشیم و بخوایم اون رو حدس بزنیم. کلیدهای آینده در دست خداونده و اگر خداوند کلید رو به دست ما میداد، ما میدونستیم آینده چه هست و چه مسئولیتی بر دوش ما هست، اون وقت ما سقوط میکردیم، شکست میخوردیم. کتاب مقدس آخرین کتابش مکاشفه یوحنا است و این کتاب در مورد چه کسی است؟ در مورد بره خدای زنده است در میان تخت، تخت سلطنت. و موضوعی است که بر ما آشکار شده. چه کسی آشکار شده؟ عیسی مسیح. کیست که او را آشکار می‌سازد؟ عیسی مسیح. و حقیقی است که او باید بر ما آشکار بسازه. یوحنا به ما میگه اموری که میباید زود واقع شود. و این امور چه چیزهایی هستند و چگونه اونها رو ما بررسی کنیم؟ در پاسخ به این سوال عده‌ای هستند که میگن کتاب مکاشفه فقط ربط داره به اون وقایعی که به زودی روی داد، یعنی در قرن اول مسیحی، وقایعی که مربوط میشه به نابودی اورشلیم و جفا و آزار مسیحیان در قرن اول توسط امپراتوری روم. و در اون زمان در قرن اول مسیحی بودن یک جرم بزرگ محسوب میشد و اگر کسی مسیحی بود او رو میکشتن. و این مفسرین میگن کتاب رو باید به این شکل درک کنیم، زیرا این کتاب مربوط میشه به آزار و جفا به کلیسا و هر چه که در این کتاب هست. البته به جز دو فصل آخر، این مفسرین میگن هر چی که در این کتاب هست مربوط میشه به عصری که یوحنا در اون بود و قایی که به زودی روی خواهد داد. عده دیگه میگن نه، آنچه که گفته شده اموری که میباید زود واقع شود اشاره داره به کل عهد جدید تا انتهای زمان و در نتیجه این کتاب مربوط میشه به چیزهایی که در آینده روی خواهد داد. وقایعی که در هزاره آینده روی خواهد داد قبل از بازگشت دوباره خداوند ما عیسی مسیح. عده دیگه از مفسرین هستن که میگن نه، اموری که میواد زود واقع شود بله درست مربوط به کل تاریخ کلیسا، اما صرفا آینده و یا گذشته نیست، بلکه کتاب مکاشفه کل تاریخ کلیسا رو به ما نشون میده 2000 سال گذشته و این تاریخ در کتاب مکاشفه دیده میشه به شکل نمادین. پس میدید تفسیرها متفاوت است در مورد این کتاب. آنچه که میخوام اکنون انجام بدم برای چند لحظه این دیدگاه های تفسیری رو به شکل کلی به شما معرفی کنم، به واژه تکنیکی اون رو به شما بدم. یه مقدار ممکنه پیچیده باشه، اما سعی میکنم به شکل ساده‌ای بیان کنم تا شما دقیقا درک کنید که دیدگاه های متفاوت تفسیر این کتاب چه هست. 5 دیدگاه وجود داره، 5 دیدگاه تفسیری از مکاشفه یوحنا. بگذارید اونها رو به شما معرفی کنم. دیدگاه اول پردرست هست، دیدگاه پردرست. این دیدگاهی است که این کتاب رو صرفاً ربط میده به وقایع تاریخی زمان یوحنای رسول. ادعی میگن کل آنچه که در این کتاب هست به جز فصل 20 و 21 با مرگ یوحنای رسول به آخر رسید. ادعی در این گروه میگن هنوز یکی دو قرن بعد از او، شاید تا قرن چهارم، با نابودی امپراتوری روم به آخر میرسه. پس این گروه تفسیری اعتقاد دارند که این کتاب مربوط میشه به گذشته. پس میشه گفت این تفسیر گذشته گرا هست، به جای اینکه اعتقاد داشته باشن این وقایع به آینده مربوطه. این مفصلی میگن کل این وقایع در گذشته به آخر رسیده. پس این دیدگاه گذشته گرا وقتی که به فصل 2 و 3 نگاه میکنه و نامه به 7 کلیسا، اینا میگن این 7 کلیسا کلیسای عصر یوحنا بودن و این نامه به اونها نوشته شده و مابقی اون هم به همین شکل اشاره دار به وقایع زمان یوحنا. نقطه قوت این کتاب این است که یک دیدگاه کلی به شما میده از موضوع اصلی کتاب، اموری که به زودی واقع خواهد شد. بله، این وقایع روی دادن در زمان یوحنا در عصر اول و دوم میلادی. اما نقطه ضعف اون اینه که اگر این کل منظور کتاب مکاشفه باشه، برای ما هیچ صحبتی نداره. در قرن 21 با مصیبت‌ها و مشکلات ما صحبتی نداره. پس این دیدگاه اول هست، دیدگاه گذشته‌گرا یا پردترس. دیدگاه دوم دیدگاه تاریخی هست. اغلب اصلاحگرا به این دیدگاه اعتقاد داشتن و اونها تصور میکردن که مکاشفه اشاره داره به کل تاریخ کلیسا که بر ما به شکل رویا و نماد آشکار شده از قرن اول تا زمانی که به آخر جهان میرسیم و بعد روز مجازات و بهشت و جهنم. پس یک روند مستقیم تاریخی است از قرن اول با آخر جهان. و این دیدگاه تاریخی مفسرین چنین میگن، میگن اون 7 کلیسای آسیا اشاره نداره در وهله اول به 7 کلیسای واقعی که در آسیا بود، بلکه به 7 عصر یا 7 دوره تاریخی کلیسا. و امروزه ما در آخرین دوره کلیسا هستیم، یعنی کلیسای لادوکیه و ما کلیسای ولرم هستیم. پس اونها وقتی که به مکاشفه یوحنا نگاه میکنن، اون رو به شکل یک روند تاریخی میبینن. تاریخ کلیسا و قایی که یکی بعد از دیگری روی میده از آمدن عیسی مسیح تا به آخر زمان. به عنوان مثال وقتی که شما به فصل 13 مکاشفه میرسید، اون وحشی که از دریا برمیخیزه اشاره داره به محمد و دین اسلام. وقتی که به فصل 17 مکاشفه میرسید چند قرن بعد، اونجا وحش مربوط داره به کلیسای کاتولیک و پاپ. این دیدگاه نقطه قوتش اینه که یک دید کلی داره از تاریخ کلیسا، اما ضعفش در اینه که مکاشفه یوحنا یک مسیر تاریخی مستقیم رو به ما معرفی میکنه، به جای اینکه وقایعی که به شکل چرخوار تکرار میشن. پس این دیدگاه تاریخی هست. سومن دیدگاه آینده نگرا هست. این مفسرین در قرن گذشته بسیار شارع بود، کسانی که دیسپنسیشنال هستند و کل تاریخ بشر رو به چند عصر و دوره تقسیم میکنن. امروزه و در چند دهه اخیر این تفسیر زیاد جدی گرفته نمیشه و از مد افتاده. مفسرین آینده نگر اعتقاد دارن که تمام رویاها که از فصل 4 شروع میشه تا فصل 22 همه اونها اشاره دارن به آینده و قایه هستن که بلا فاصله قبل از آمدن دوباره خداوند ما عیسی مسیح روی میدن و سپس هزاره روی خواهد داد و خداوند ما عیسی مسیح به مدت 1000 سال بر روی زمین خواهد بود. اغلب این مفسرین آینده نگرا پریمیلینیالیست هستن. میلینیال یعنی 1000 سال، یعنی خداوند ما 1000 سال بر روی زمین خواهد بود، در این جهان سلطنت خواهد کرد به مدت 1000 سال قبل از اینکه اون مجازات آخر روی بده. مشکل این دیدگاه تفسیری اینه که نه فقط هیچ تسلی برای یوحنا و مسیحیان اون اصل نداره، بلکه هیچ هدایتی هم برای نسل آینده نداره. پس این همیشه نگاه میکنه به بازگشت دوباره خداوند ما. و شما اغلب این افراد رو ممکنه ببینید مرتب در مورد مکاشف فصل 20 صحبت میکنن، رپچر و اون وقایعی که روی میده. این تفسیر ایراد داره، زیرا فقط نگاه میکنه به آینده. البته قوت این تفسیر اینه که به پیروزی مسیح و برگزیدگان تاکید میکنه، زمان بازگشت مسیح که مسیح و برگزیدگان بر تمام دشمنان کلیسا و خداوند غلبه میکنن. پس این دیدگاه آینده نگرا هست. چهارم، من دیدگاه ایدئال هست. این مفسرین میگن مکاشفه به همه مربوطه، زیرا با یک اصولی و نمادهایی کار میکنه که همیشه ارزشمند هستن در هر عصری از تاریخ و تجارب کلیسا رو در هر عصری در بر میگیرن. ایدئالیست ها به این آیات اولی دقت نمی کنن و وقایعی که میباید زود واقع شود، و این مفسرین میگن اهمیتی نداره، همیشه ما در روزهای آخر زندگی میکردیم. از زمانی که مسیح رستاخیز نمود و روحش رو فرستاد تا آخر جهان، امور یکی میواد زود واقع شود، زیرا برای خداوند 1000 سال مثل 1 روزه. پس این 2000 سال در ذهن خداوند هیچه. پس نمادهای کتاب مکاشفه رو ما باید به شکل عملی درک کنیم تا به ما تسلی بده، به ویژه به کلیسایی که جفا میبینه در هر دوری از تاریخ. قوت این تفسیر اینه که کتاب رو بسیار عملی و کاربردی میسازه و ارزشمند برای کلیسایی که جفا میبینه در هر دوری از تاریخ. و اگر ضعفی داشته باشه، ضعفش اینه که کسانی که میگن اموری که میواد زود واقع شود نادیده گرفته شده. و در نهایت دیدگاه اکلکتیک هست. بنای واژه اینه که اگر شما دیدتون اکلکتیک باشه، شما جزئیاتی رو از اینجا میگیرید، جزئیاتی رو از اونجا میگیرید و اینها رو دور هم میذارید. و در این تفسیر ما نقطه های قوت اون 4 گروه رو میگیریم و نقطه ضعف های اون 4 گروه رو کنار میذاریم. اصلاح اصلاحگران کلیسا دیدگاه اکلکتیک رو برگرفتن در تفسیر این کتاب. این دیدگاهیه که ما اون رو به کار میگیریم و این عمترین و قابل دفاعترین تفسیر از این کتاب هست. پس دیدگاه اکلکتیک نقطه قوتهای اون 4 دیدگاه رو میگیره و در تفسیر کتاب از اونها استفاده میکنه و اعتراف میکنه که این کتاب به هر عصری از تاریخ مربوط میشه. وقتی که به این شکل به کتاب مکاشفه نگاه کنیم، تاریخ کلیسا به شکل یک روند خطی دیده نمیشه، بلکه چرخه هایی در این کتاب هست، اتفاق هایی که تکرار میشه. به عنوان مثال ویلیام هنریکسون کتابی رو در مورد تفسیر مکاشفه نوشته، بیش از پیروزمندان نام کتابش، و ایشون چنین میگه، میگه هفت بخش موازی در این کتاب هست. آنچه که واقعا روی میده در این کتاب این است که عیسی مسیح نزد یوحنا میاد و به او از هفت زاویه به یک رویا نگاه میکنه. پس یک مکاشفه است، مکاشفه عیسی مسیح، اما از هفت جنبه به اون نگاه شده. بگذارید اینو توضیح بدم. شما میدونید در امریکا یک کوهی هست به نام مانت راشمون و در روی اون رئیس جمهورای آمریکا رو، چهار تا از رئیس جمهورا رو کندکاری کردن. وقتی که ما این سفر کردیم و به این چهار تصویر نگاه کردیم، از یک جایی ایستادیم و یه عکسی گرفتیم، وقتی رفتیم به اون جاده پایین تر یه عکس دیگه گرفتیم، اونجا عکس جورج واشنگتن بود و از اون تصویری گرفتیم، و بعد کمی جلوتر رفتیم و جایی ایستادیم میتونستیم دو تا سر دیگر رو ببینیم. و این دقیقا اتفاقی که در این کتاب میفته. هفت بخش در این کتاب وجود داره و ما این وقایع رو به شکل چرخوار میبینیم که در هر بخش تکرار میشه. تاریخ کلیسا و آنچه که مربوط به حال حاضر و اینکه چگونه با آزار و جفا برخورد کنیم، چگونه به خداوند عیسی مسیح اعتماد کنیم برای رستگاری، چگونه امید بیابیم در او، و همین که چگونه هشدار بیابیم اگر در او نباشیم. پس این مطالب رو مرتب اینه که مرتب تکرار میشه، تکرار میشه. بخش اول فصل 1 تا 3 هست، بخش دوم فصل 4 تا 7، بخش سوم فصل 8 تا 11 است، بخش 4 12 تا 17 است، بخش 5 فصل 15 تا 16 است، بخش 6 17 تا 19 است، و بخش 7 که بسیار بخش ویژه‌ای هست و به جلال میرسه فصل 20 تا 22 است. پس بذارید این دیدگاه رو خلاصه کنیم. مکاشف مربوط چه هست؟ سه موزه اساسی هست که هست. مکاشفه عیسی مسیح از پیروزی او اکنون و تا به ابد بر همه شرارت ها و دشمنان کلیسا. این موضوع اصلی کتاب هست. موضوع دوم، در نتیجه برای ایمانداران امید هست در زمان جفا و آزار، چه جفایی که در قرن اول میلادی بود و چه آزار جفایی که اکنون برای ما هست تا به آخر زمان، تا زمانی که خداوند بازگرده. و موضوع سوم، هشدار برای کسانی که مسیحی نیستند که به سرعت به سوی مجازات و روز مجازات نزدیک میشن. وقتی که شما این سه موضوع اساسی رو درک کردید و اینکه این کتاب به چه شکل آشکار شده، پاسخی که ما باید به اون بدیم این نیست که بنشینیم و سعی کنیم این بخش های پازل رو دور هم بذاریم و بگیم اون عدد معناش چه هست و اون عدد چه معنایی داره، این آیا هزار ساله، آیا هفت هست. نه، شما یک پازل را حل نمی کنید، شما یک معما رو باز نمی کنید، بلکه هدف کتاب مکاشفه این است که شما پیروزی و جلال خداوند عیسی مسیح رو ببینید و در پای او بیفتید، چنان که یوحنا انجام داد در آیه 17 فصل 1 و فریاد بزنید خداوندا عیسی مسیح. اگر مطالعه و موعظه کتاب مکاشفه باعث نشد ما در پای عیسی مسیح نیفتیم و او رو پرستش نکنیم با شادی و به ما امید نده در این جهانی که درش هیچ امیدی نیست، اون وقت مطالعه این کتاب هیچ فایده‌ای به ما نمیبخشه. این کتاب بدین منظور داده شده تا ما خدای زنده رو پرستش کنیم، شاه شاهان رو، عیسی مسیح رو. این آیات اولیه کتاب مکاشفه به علاوه به ما تعلیم میده که چگونه این کتاب به ما داده شده، چگونه به ما رسیده. این آیه دقت کنید، مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد، یعنی به عیسی مسیح، تا امید را که میباید زود واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد و به وسیله فرشته خود فرستاده. پس خدای زنده رو داریم، اون مکاشفه رو به عیسی مسیح میده و بعد به فرشته آن را ظاهر نموده بر غلام خود یوحنا و یوحنا اون را به ما میرسونه که گواهی داد به کلام خدا و شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود. این موضوع بسیار مهمه، اموری که دیده بود. آیه 3، خوشا به حال کسی که میخواند و آنانی که میشنوند کلام این نبوت را و آنچه را در این کتاب مکتوب است نگاه میدارند چون که وقت نزدیک است. پس این آیات به ما میگه که 4 مطلب در مورد شیوه رسیدن این کتاب به ما وقتی که به ما میرسه میباید بر تفسیر ما تأثیر بذاره. اولا یک نامه شخصی هست، نامه شخصی. این نامه از دستی به دستی دیگه میرسه، از خدا به عیسی مسیح، به فرشته، به یوحنا و به ما. مثل یک نامه سفارشی هست. شما وقتی که میخوای یه چیز مهمی رو با پست بفرستید، چند پست سفارشی استفاده میکنید، میخوای مطمئن بشید کسی که نامه به دستش میرسه اونو دریافت کنه. و خداوند میخواد ما این نامه رو دریافت کنیم و اون رو در قانون کتاب مقدس میذاره، اون بشه که یک نامه شخصی به ما میفرسته و مثل بقیه نامه ها با آخر میرسه، مثل بقیه نامه های عهد جدید. آخرین آیه مکاشفه، فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد، آمین. شاید ما به این کتاب به این شیء فکر نمی کنیم که یک نامه هست از سوی خداوند به ما مسیحیان. ما به نامه یوحنا فکر میکنیم، نامه اولش، نامه دومش، نامه سومش. اما این نامه مکاشفه نامه ای هست که به کلیسا در آسیا فرستاده شده و همچنین به تک تک ما مسیحیان در امروز در قرن 21 میلادی. دوما این نامه به ما رسیده به عنوان مکاشفه یا اپوکالیپت، یعنی اشاره داره به یک ژانر خاص از ادبیات و لذا نباید اون رو به شکل لغوی تفسیر کنیم. بذارید تکرار کنم، آنچه که این کتاب درش هست تصویری هست از جلال خداوند ما عیسی مسیح و نه یک کتاب پازل تا ببینیم جزئیاتش چه هست. پس در مکاشفه یوحنا وقتی که اون رو تفسیر میکنیم اون رو به شکل لغوی تفسیر نمیکنیم. به عنوان مثال شما کتاب پیدایش رو مطالعه میکنید و میگیم روز یعنی یک روز 24 ساعت، همه چیز لغوی هست و در اون کتاب هیچ چیزی نیست که اون رو به شکل دیگه غیر از لغوی تفسیر کنیم. آدم و حوا دو شخص واقعی هستن. اما وقتی که میرسیم به کتاب مکاشفه تشخیص میدیم این کتاب یک کتاب اپوکالیپت هست، ژانرش متفاوته، درش رویای و این به شکل کاملا متفاوتی برعکس میشه. هیچ چیز درش لغوی تفسیر نمیشه، این نمادین هست، این کتاب نمادینه و به این شکلی که باید تفسیر بشه. نه اینکه اون اعداد 7 مناش 7، 1000 مناش 1000، نه، اعداد، رنگ ها، رویاها نمادی هستن از یک چیز. در اینجا حیوانات هستن و اینها نمادی از چیزهای دیگه هستن. هر چه که هست نماد هست، سمبول هست و همه اینها بونس موضوع اصلی اشاره میکنه، جلال خدای زنده، تسلی مسیحیان در زمان جفا و رد شدن و نابودی افراد غیر مسیحی و بی ایمان. سوماً این کتاب به دست ما رسیده به شکل یک رویا. بینایی دقت کنید که اموی را که دیده بود. معمولاً کتاب مقدس به ما میگه آنچه که شنیده شد، اما این کتاب متفاوته. خداوند صرفاً این کلام صحبت نمی کنه به یوحنا، خداوند اون امور رو و یا این کتاب رو به یوحنا نشون میده. مرتب در اینجا می خونیم که یوحنا میگه و من دیدم و من دیدم. در مابقی کتب کتاب مقدس ما می خونیم که بشنوید کلام خداوند را و یا خداوند به ما گفت و خداوند با من صحبت کرد. اما در مکاشفه وقتی که اون رو مطالعه می کنیم ما نیاز داریم به ایمان تا این کلام رو ببینیم. پس این تاریخی نیست که از پیش نوشته شده باشه، بلکه این مثل یک درس هنر هست در اون نمادهایی که خداوند به ما داده تا جلال پسر یگانه مولودش رو ببینیم. و این مطلبی که یوحنا به ما میگه و میگه من این رو در باره مسیح دیدم و اون رو دیدم. و وقتی که این تصاویر رو میده به شکل پیشرونده است و میبینیم که آینده بر ما آشکار شده و اون روز آخر که خداوند ما عیسی مسیح خواهد آمد و همه چیز تحت کنترل اوست، زمین و آسمان و بهشت و جهنم و همه چیز در او به کمال میرسه، در عیسی مسیح. در نهایت این کتاب به ما رسیده به شکل نبوتی که بیان شده، نه فقط یک رویای آسمانی است، بلکه نه تنها یک نامه شخصیه، بلکه نبوته. در آیه 3 یوحنا میگه خوشا به حال کسی که میخواند و آنانی که میشنوند کلام این نبوت را. ما اغلب اوقات وقتی که به نبوت فکر میکنیم صرفا فکر میکنیم به مطالبی که در آینده روی میده، پیشگویی وقایع آینده، اما در واقع نبوت و یا پیامبرانی که صحبت میکردن در کتاب مقدس راجب حال حاضر صحبت میکردن، کلام خدا رو به زمان حاضر به مردم میرسوندن. ممکنه تعلیمی در مورد آینده باشه و در این کتاب هست، اما به طور کلی کتاب مکاشفه به ما یاری میده تا در زمان حال حاضر از اون درس بگیریم. به این شکلی که این کتاب به ما رسیده و این مطالب رو باید در ذهن داشته باشیم وقتی که این کتاب مطالعه میکنیم تا درک غلطی از اون نداشته باشیم. و بعد این تعریف به ما داده شده در آیه 3، خوشا به حال کسی که میخواند و آنانی که میشنوند کلام این نبوت را و آنچه را در این مکتوب است نگاه میدارند، چون که وقت نزدیک است. در انتهای این مقدمه زیبا بر کتاب مکاشفه، آنچه که یوحنا انجام میده مثل بقیه کتابا وقتی که در انتهای اون مقدمه می نویسه، میگه من این کتاب میخوام به شما معرفی کنم. در واقع عیسی مسیح که از زبان یوحنا میگه من میخوام این کتاب به شما معرفی کنم، تعریف کنم ازش. خداوند میگه من میخوام شما را تشویق کنم تا این کتاب رو بخونید، زیرا شما برکت خواهید یافت از طریق خوندن این کتاب. این کتاب بسیار مهمی است که بخونید اگر شما واقعا مطمئن باشید که از خوندن یک کتاب برکت میابید. شما اون رو خواهید خوند. امیدوارم این کار انجام بدیم. کتابی که شاید 20 صفحه بیشتر نیست و خداوند میگه خوشا به حال کسی که این کتاب رو میخونه. پس به این شکل از این کتاب تعریف میکنه، از کلام خودش، از زبان یوحنا. و این آخرین کتاب مقدس هست. وقتی که خداوند از این کتاب تعریف میکنه، خداوند ما میگه چهار کار رو انجام بدید، چهار چیزی که ما باید انجام بدیم در رابطه با کتاب مکاشفه یوحنا. اولا در مورد عیسی مسیح بخونید. خداوند ما اگر این کتاب در مورد عیسی مسیحه و یوحنا میگه خوشا به حال کسی که اون رو میخونه و اون در مورد مسیح راستین صحبت میکنه، ما باید بدونیم برکت به ما میرسه وقتی که کلام خداوند رو با دعا میخونیم و یا با دعا میشنویم. در نتیجه وقتی که ما میام این کتاب رو میخونیم و یا اون رو برای شما تفسیر میکنیم، لطف کنید کتاب مقدس روبروتون باز باشه و اون رو بخونید و آیات رو دنبال کنید با من، همچنان که به آیه نگاه میکنیم از یک آیه به آیه دیگه، و بگذارید کلام خداوند نفوذ کنه به ذهن و اندیشه و جان شما، زیرا این یک طریقی که خداوند شما برکت میده از طریق روح القدس. خوشا به حال کسی که میخواند و آنانی که میشنوند کلام این نبوت را. این تعریف عالی است از این کلام، از این کتاب مقدس. دوما مطیع خداوند عیسی مسیح باشید. ببینید آیه 3 چی میگه. صرفا نمیگه خوشا به حال کسی کتاب رو میخونه، بلکه آنچه را در این مکتوب است نگاه می‌دارند. پس برکت خداوند صرفاً به شکل اتوماتیک به ما نمی‌رسه وقتی که کلام رو می‌خونیم. برکت خداوند به ما می‌رسه وقتی که آنچه را که در این کتاب مکتوبه نگاه می‌داریم. به چه شکل ما چیزهایی که نوشته شده مکتوب می‌داریم؟ از طریق ایمان آوردن بون. پس وقتی که ایمان میاریم، این مطالب به شکلی بر زندگی ما تأثیر میذاره که ما به شکل فعال از راه ایمان نگاه میکنیم و انتظار بازگشت خداوند ما عیسی مسیح هستیم و اکنون به این شکل در این جهان زندگی میکنیم در حال حاضر، به این شکلی که ما این کلام رو نگاه میداریم و میدونیم که این جهان گذراست و در نور ابدیت نگاه میکنیم، نور ابدیت زندگی میکنیم و نگاهمون به شهری آسمانی است که سازنده اون خدای زنده است. پس در واقع برکات به کسانی میرسه که مسیحی هستن و در اطاعت از کلام مکتوب خداوند گام برمیدارن، سالک هستن و در این کتاب خاص، یعنی کتاب مکاشفه، عیسی مسیح بر ما آشکار شده به عنوان کاهن، به عنوان پیامبر، اما در مکاشفه به ویژه به شکل پادشاه، در مقام پادشاهی است که بر ما آشکار شده. دیگر کتاب‌های کتاب مقدس که به عنوان مثال در متا او در مقام پیامبریش آشکار شده و او اقتدار داره و نسل فریسیان و خداوند میگه دقت کنید چگونه میشنوید. در دیگر کتاب‌ها به ویژه کتاب عبرانیان اشاره داره به مقام کهانت او و در بخش‌هایی از کتاب رومیان ما باید از مسیح اطاعت کنیم به عنوان کاهن، اما در این کتاب، در کتاب مکاشفه، او در مقام یک پادشاه بر ما آشکار شده و کاری که ما باید انجام بدیم کاری است که مزمور دو به ما میگه: پسر را ببوسید مبادا به خشم آید و در راه هلاک شوید. پسر خدای زنده در تمام جلالش باید از او اطاعت کنیم. کتاب مکاشفه دعوتی هست از ما تا کلام خداوند رو بپذیریم و نگاه داریم و تسلیم عیسی مسیح شویم، شاه شاهان، و تحت پرچم او بایستیم و بجنگیم در این جهانی که گذرا و فانی است. سوما، در این تفسیری که از تعریفی که از کتاب شده، نه فقط ما باید مسیح رو بخونیم و از او اطاعت کنیم، بلکه منتظر بازگشت او باشیم. ببینید آیه 3 به چه شکل به آخر میرسه: چون که وقت نزدیک است. او خواهد آمد، بدون شک خواهد آمد، اما او هر لحظه ممکنه بازگرده. پس منتظر باشید که از پادشاه خود خوش آمد بگید. و این نکته مکاشفه است که ما مسیحیان باید مراقب و آماده و منتظر بازگشت دوباره پادشاه خود باشیم. مکاشفه ما هشدار میده در محبت که اگر خدا بودن عیسی مسیح رو انکار کنیم به لعنت ابدی خواهیم رسید. اگر شما از ادیان دیگه پیروی کنید، اگر از فریسیان و جزبل و یا نیکولادیان پیروی کنید و فرهنگ این زمان، شما به هلاکت خواهید رسید. و امروز ما چیزهای دیگه ای رو داریم. اگر به دنبال شهرت باشید، کاری که مردم انجام میدن، اگر به دنبال پول باشید، اگر به دنبال دیدگاه انسانگرا باشید، به دنبال نفسانیات باشید و خواسته های جسم و خودپرستی، از هرچی که پیروی کنید جدای از پیروی از خداوند عیسی مسیح، شما به هلاکت ابدی خواهید رسید. پیام کتاب مکاشفه این است که تسلیم بشید به خداوند عیسی مسیح، به او ایمان بیارید به عنوان خداوند، خداوند عیسی مسیح رو پرستش کنید، تسلیم عیسی مسیح باشید، آماده باشید برای خداوند ما عیسی مسیح که باز خواهد آمد در ابرها، و در نهایت پیروزمند باشید در نام مسیح. آیه 3 به ما میگه کسانی که در مسیح هستن با فیض او پیروزمند میشن، و این رو در آیات بعدی این کتاب به روشنی میبینیم. علی‌رغم جفای شدیدی که به کلیسا میرسید، خوشا به حال کسی که پیروز میشه، و خداوند میگه به کسی که غلبه کنه من از درخت حیات که در فردوس خداونده از میوه اون خواهم داد تا بخوره. پس این کتاب بدین منظوره که یک کتاب راهنما باشه برای مسیحیان در زمان جفا، تا با ایماندار مسیحی کمک کنه تا غلبه کنه بر جهان، بر نفسانیات خودش و همچنین بر جفا. آزاری به کلیسا میرسه. در نتیجه این کتاب عیسی مسیح رو جلال میده، میگه در او زندگی کنید، هر چیزی رو در او ببینید. او همه چیز رو تحت کنترل داره، او خدای جلاله، او پادشاه شماست و روزی باز خواهد گشت. اگر به تاریخ به این شکل نگاه کنید که عیسی مسیح خداوند و پادشاه ما بر تخت سلطنت نشسته و لحظه به لحظه تاریخ رو کنترل میکنه، و اگر با ایمان به او اعتقاد داشته باشید و او رو خدمت کنید و او رو پرستش کنید و زندگیتون بر او باشه، شما نیز میتونی یک پیروزمند باشید در عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده شما، و شما از درخت حیات خواهید خورد که در فردوس خداوند هست. آیا شما کلام خداوند عیسی مسیح رو میخونید؟ آیا مطیع خداوند عیسی مسیح هستید؟ آیا منتظر بازگشت خداوند ما عیسی مسیح هستید؟ آیا در مسیح پیروزمند و غالب هستید؟ این سوال هایی هست که ما به اونها فکر خواهیم کرد وقتی که به این کلام نگاه میکنیم. در نهایت بگذارید این هشدار رو به شما بدم، ضرورت داره تا این کار رو انجام بدم. آیه 3 به ما گفته شده خوشا به حال کسی که میخواند کلام این نبوت رو، چون این فردی سعادتمنده. اما خلاف اون نیز حقیقت داره، لعنتی وجود داره، لعنتی وجود داره بر کسی که این کلام رو میخونه و کلام خداوند عیسی مسیح رو میشنوه و آنچه را که مکتوبه نگاه نمیداره، زیرا وقت نزدیک است. دعای من برای هر یک از شما این است که لعنت این کتاب بر شما نازل نشه. و همچنان که موعظه میکنیم این کتاب رو، این هشدار و این خطر وسیله‌ای باشه تا به شما یاری بده تا ایمان بیارید و این کتاب رو کوچک نشمارید، حقیق نشمارید. و در انتهای این کتاب خداوند میگه کسی که به این کلام چیزی بیفزایه و از اون کم کنه به هلاکت ابدی خواهد رسید. وضعیت شما چه هست دوستان عزیز؟ آیا این کلام رو میپذیرید؟ آیا به اون ایمان دارید؟ آیا تسلیم شاه شاهان نمیشید؟ آیا مثل یک مسیحی زندگی نمی کنید؟ اگر شما سعادت و حیاتتون رو در مسیح عیسی خداوند ما نبینید، شما بدون شک به هلاکت خواهید رسید. لعنت همکنون بر شماست و این لعنت تا به ابد بر شما خواهد بود اگر توبه نکنید از گناهانتون و اگر به این شاه شاهان و خدای جلال ایمان نیارید. اما اگر از سوی دیگه شما ایمان آوردید به پادشاه پیروزمند کتاب مکاشفه، عیسی مسیح که مصلوب شد و خدای پرجلال شماست، اگر به او ایمان آوردید شما سعادتمند و برکت یافته اید. ولذا این کتاب رو به شما معرفی میکنم. امیدوارم که در تفسیر اون ما پیش بریم و شما این برکات رو تجربه کنید. کسی که این کلام رو میشنوه و اون چرا که مکتوب نگاه میداره، کلامی رو که در این کتاب مکتوب است، چون که وقت نزدیک است.